ساعت 2 بعد از ظهر. به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 15 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمانید. اما به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرها.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با مروری کوتاه بر آخرین تحولات خاورمیانه آغاز می‌کنیم. روزنامه هارتس به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت این کشور در چارچوب یک طرح احتمالی برای آزادی 101 گروگان اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس در غزه ممکن است با خروج یحیی سنوار رهبر پنهان شده حماس از تونل‌های غزه و رفتن او به سودان موافقت کند. به نوشته هارتس، احتمال موافقت با خروج سایر نیروهای ارشد حماس به سودان نیز در چنین پیشنهادی مطرح است، به این شرط که اسرائیل همه شهروندان ربوده شده خود را تحویل بگیرد. به نوشته هارتس، چون این تحولی شامل لغو توقیف اموال حماس در سودان هم که 3 سال پیش اعلام شد خواهد بود. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. یحیی سنوار و برادرش محمد تنها فرماندهان ارشد داخلی حماس هستند که ممکن است هنوز زنده باشند. مرگ نخست وزیر دولت حماس و 2 مهره ارشد دیگر این گروه در تونلی در شمال غزه روز جمعه گذشته از سوی ارتش اسرائیل تایید شد. در آستانه 7 اکتبر، 10,000 تن از حامیان فلسطینی ها روز گذشته در شهرهای مختلف جهان تظاهرات کردند و خواستار برقراری آتش‌بس در جنگ غزه شدند. این تظاهرات از جمله در شهرهای لندن، پاریس، مادرید، نیویورک، مانیل، واشنگتن و کیپ تاون برگزار شد. طرفداران اسرائیل هم در 2 شهر لندن و برلین در اعتراض به یهودی ستیزی فزاینده تظاهرات کردند. تظاهرات حامیان فلسطینی ها برنامه 3 روزه است و قرار است تا روز دوشنبه ادامه پیدا کند. همچنین انتظار می رود یهودیان در سراسر جهان که در حال برگزاری جشن سال نو یهودی هستند، امروز و روزهای بعد تظاهرات بیشتری برگزار کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر اینکه پشت همه تهدیدها علیه کشورش ایران قرار دارد گفت اسرائیل حق و وظیفه دارد که به حمله موشکی چند روز پیش ایران پاسخ دهد. خبرگزاری رویترز از حملات سنگین هوایی اسرائیل به بیروت و همچنین حومه جنوبی آن معروف به زاهیه در بامداد امروز خبر داده است. به نوشته رویترز، این حملات متوالی و سنگین دست کم نیم ساعت ادامه داشت. از دیگر سو، نخست وزیر اسرائیل صحبت‌های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مبنی بر تحریم تسلیحاتی اسرائیل را شرم‌آور خواند. او در بیانیه‌ای نوشت شرم بر رئیس جمهور مکرون و دیگر رهبران غربی که خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل شدند. در ایران، نزدیکان ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، به رادیو فردا گفتند که دادگاه تجدید نظر استان کردستان او را به 2 سال و 4 ماه حبس محکوم کرد. به گفته نزدیکان خانم گرجی، او از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه شده، اما بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و از بابت اتهام تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام به 16 ماه حبس، جمعاً به 28 ماه حبس محکوم شده است. خرداد ماه امسال شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی خانم مدرس گرجی را به 21 سال زندان محکوم کرد که 10 سال آن قابل اجراست و همچنین تبعید هم به دنبال دارد. مقام های بوسنی و هرزگوین تعداد مفقودان سیل مرگبار اخیر در این کشور را تا حدود 40 نفر اعلام کردند و از ادامه جستجوها برای یافتن آنها خبر دادند. تازه ترین آمار جانباختگان سیل 18 نفر اعلام شده است. پیش از این تعداد بیشتری به عنوان رقم جانباختگان اعلام شده بود. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، باعث تخریب پلها و جاده ها شده و دسترسی امدادگران به مناطق سیل زده را با دشواری روبرو کرده است. به گفته سخنگوی بخش هرزگوین، از زمان جنگ داخلی در این کشور بحرانی به این بزرگی روی نداده بود.
محمد زرقامی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می کنید.
در آستانه اولین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه سال گذشته، همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، ارتش اسرائیل از اواخر روز شنبه تا بامداد یک شنبه حملات هوایی متوالی و گسترده‌ای به حومه جنوبی بیروت انجام داد، به طوری که صدای انفجارها در سرتاسر پایتخت لبنان تنین انداز شد و تا حدود 30 دقیقه نورهای قرمز و سفید از چند کیلومتری قابل مشاهده بودند. بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
در آستانه اولین سالگرد حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، ارتش اسرائیل به نیروهایش آماده باش داده. این اعلام آماده باش در حالی است که درگیری میان نیروهای اسرائیل و حزب الله لبنان نیز تشدید شده و مقام‌های اسرائیل هم از آماده شدن این کشور برای حمله تلافی‌جویانه به ایران خبر می‌دهند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در آستانه سالگرد حملات 7 اکتبر با اشاره به احتمال وقوع حملاتی در این روز گفت: ما با افزایش نیروهایمان برای این سالگرد آماده می‌شویم. در جریان حملات حماس در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل، حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر هم به گروگان گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در این میان، حالا نه تنها غزه و گروه افراطی حماس، بلکه لبنان و حزب الله هم درگیر آتشند. ایران هم بعد از حمله اکتبر 2024 به اسرائیل، بیشتر از هر زمان دیگری نگران واکنش اسرائیل است. شنبه شب بیروت بمباران‌های سهمگین و کم سابقه را پشت سر گذراند. در پی تشدید حملات اسرائیل به لبنان، دست کم 30 حمله هوایی سنگین به حومه جنوبی بیروت پایتخت را لرزاند. در تصاویر نشان می‌دهد مردم وحشت زده‌اند و شعله‌های عظیم و ستون‌های بلند دود به چشم می‌خورد. در همین حال صبح یک شنبه، حزب الله لبنان می‌گوید حمله زمینی اسرائیل برای تصرف روستایی در لبنان را دفع کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده طی این مدت 440 جنگجوی حزب الله را کشته که 30 نفر از آنها فرمانده بودند. حزب الله تا کنون در مورد این آمار اظهار نظری نکرده است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی‌دانند. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. از سوی دیگر در حمله هوایی اسرائیل به مسجدی در نزدیکی بیمارستان الاقصا در مرکز نوار غزه 21 نفر جان باختن و ده‌ها تن از جمله تعداد زیادی از کودکان زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته است که این حمله نقاطی دقیق را هدف قرار داده که به عنوان مقر فرماندهی حماس مورد استفاده قرار می گرفت. همچنین گزارش‌هایی از حمله هوایی به چند نقطه در اردوگاه آوارگان جبالیا منتشر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت حملات چند روز اخیر این کشور بخش بزرگی از سلاح‌های حزب الله را نابود کرده و جنگ را به ضرر این گروه تحت حمایت ایران قرار داده. او همچنین از امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه که خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل و آتش‌بس فوری در لبنان شده بود، به شدت انتقاد کرد و گفت هر کشوری که در کنار اسرائیل نایستد، در حال حمایت از ایران و متحدان گروه‌های نیابتی‌اش است. امانوئل مکرون در جریان اجلاسی در پاریس گفته بود که از تصمیم بنیامین نتانیاهو برای آغاز عملیات زمینی علیه لبنان متاسف است. او همچنان تاکید کرده بود که تناقض‌آمیز است که کشورهای از یک سو خواستار آتش بس باشند و سوی دیگر سلاح‌های جنگی در اختیار اسرائیل قرار دهند. در طی حملات شدید اسرائیل به غزه و لبنان، فیلیپو گراندی، مدیر آژانس پناهندگان سازمان ملل، روز سه‌شنبه وارد بیروت شد و هشدار داد که با تشدید مناقشه با یک بحران وحشتناک روبروست. بر اساس اعلام مقامات لبنانی، در طی یک سال گذشته نزدیک به 1,200,000 نفر در لبنان آواره شدند و تلفات درگیری‌های اخیر به بیش از 2,000 نفر رسیده که بیشتر آنها در 2 هفته اخیر جانشان را از دست دادند. در این میان خاورمیانه یک بار دیگر در یک قدمی یک مناقشه بسیار وسیع‌تر و مخربتر از آتشی که همکنون در لبنان و غزه و سایر نقاط می‌سوزد قرار دارد.
گزارشی بود از نسرین افشار. اما در همین باره، یعنی درباره حمله یک سال گذشته گروه افراطی حماس به اسرائیل، گفتگویی داشتم با تام گراس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو، و از او درباره تبعات این حمله و رخدادهای اون روز برای ایران پرسیدم.
Well, although primarily this has been a war between Israel and Hamas in Gaza, at the same time...
اگرچه در ابتدای کار این یه جنگ بین اسرائیل و حماس بود، اما رفته رفته این جنگ به رویارویی بین اسرائیل و دولت ایران کشیده شد. ما آشکارا رویارویی مستقیم بین دو کشور رو شاهد بودیم. اسرائیل رهبر حماس در تهران رو ترور کرد. ایران هم دوبار اسرائیل رو هدف حمله موشکی قرار داد. بیشتر این موشک‌ها البته از سوی پدافند اسرائیل، آمریکا و دیگر کشورها رهگیری شد. اسرائیل هم علیه ایران اقدام کرده. یکی از تبعات این بوده که حالا توی عرصه بین المللی مردم به ارتباط ایران و حمایتش از حماس، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان آگاه شدن. حالا میدونن که دولت ایران در عراق و سوریه و احتمالاً نقاط دیگه گروه‌های شبه نظامی داره که از اونها حمایت میکنه. بنابراین تبعاتی داشته این تحولات یک سال گذشته برای ایران، اما چه بسا ما تنها در حال مشاهده نقطه آغاز چنین تبعاتی باشیم. ایران در مرکز همه جبهه‌ها علیه اسرائیله. اسرائیل همینک در 7 جبهه در حال جنگه و حکومت ایران به نحوی با هر کدوم از این 7 جبهه در ارتباطه. در غزه، در لبنان، در یمن، در خود ایران، در کرانه باختری و در عراق و غیره.
گفتگوی من بود با تام گراس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو. این توضیح رو بدم که این تنها بخش کوتاهی از این گفتگو بود، که بخش در واقع نسخه کامل این گفتگو رو در برنامه ایستگاه 19 امروز خواهید شنید که ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران از رادیو فردا پخش خواهد شد. ده ها کنشگر مدنی و سیاسی ایرانی در بیانیه‌ای با محور قرار دادن بحران خاورمیانه با انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی و دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل در دامن زدن به این بحران، خواستار پایان دادن به این جنگ و تبدیل شدن ایران به یکی از کانونهای آن شدند. این نامه خطاب به سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو، نهادهای حقوق بشری و صلح دوستان ایران و اسرائیل نوشته شده و در بین امضا کنندگان آن نام‌هایی مانند شیرین عبادی، محمد رضا علی پیام حالو یا وهادی خرسندی دیده می شود. محمد زرقامی دلایل نگارش این نامه رو از یکی از امضا کنندگان آن پرسیده.
اقدام حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر بدون هیچ اما اگری حرکت تروریستی و محکومه. همینطور مواضع جمهوری اسلامی که صریحاً خواستار نابودی اسرائیل، عملاً در حرف اقدام نسل‌کشی و محکومه. در اینها هیچ اما اگری وجود نداره، به ویژه که جمهوری اسلامی عملاً در این راه اقداماتی هم میکنه با حمایت از نیروهای نیابتی خودش. ولی همه اینها رو که کنار بگذارید، الان منطقه در یک وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته که یک اشتباه بسیار ساده، یک اشتباه محاسباتی از هر طرف که باشه، میتونه کل منطقه رو وارد یک جنگ ویرانگر کنه. بازنده چنین وضعیتی مردم عادی منطقه، نیروهای معتدل و صلح‌خواه هستند. برنده اون نیروهای جنگ طلب و تندرو هستند. چنین جنگی به نفع هیچ کس نیستش و باید تلاش کردش که منطقه از این وضعیت خارج بشه.
آقای یزدانی، به نظر نمیرسه که اون درخواستی که شما در این بیانیه که امضاتون پای اون هست و گروه دیگری از کنشگران همون رو امضا کردند به چشم میخوره، یک درخواست کمی آرمانگرایانه هست؟ اینکه حالا نهادهای حقوق بشری، آنچه که شما ازش به عنوان مردم طرفدار صلح و دموکراسی در ایران و اسرائیل و منطقه و جهان نام میبرید و همچنین سازمان ملل متحد، وارد کارزار بشن و فشار بیارن به دولت‌ها یا فشار بیارن به هر حال شرایط رو به سمتی ببرن که یک وضعیت صلحی برقرار بشه توی خاورمیانه، چون تا الان نشون داده که به هر حال هیچ کدوم از طرفین به ویژه اسرائیل به طور کلی رویه‌های سازمان ملل رو چندان به رسمیت نشناخته یا درخواست‌هایی که شده در این زمینه.
بله درست میگید، ولی علاوه بر این بازیگران، دولت‌های بسیار نیرومندی هم هستن که میتونن طرفین این مشاجره رو تحت فشار قرار بدن تا به سمت رفتار منطقی تری داشته باشن، مخاصمات خودشون رو به نحو، اگر هم مجبور هستن ادامه بدن، به نحو منطقی تری و کنترل شده تری ادامه بدن. برای مثال خود ایالات متحده آمریکا هستش که به کرات و صریحا اعلام کرده خواستار آتش بس در غزه هست هستش، خواستار خویشتنداری طرفین در این مناقشه هستش. خب مردم منطقه، مردم جهان، مردمی که متضرر از چنین جنگ خواهند شدش، از ایالات متحده، از اتحادیه اروپا انتظار دارند که در این جهت تلاش بیشتری بکنن و با قاطعیت بیشتری عمل بکنن.
در این روزها البته در کنار این بیانیه‌ای که شما منتشر کردید، گروهی از ایرانی ها هم هستند، ایرانی های مخالف نظام حاکم در ایران، که اعتقاد دارند که اسرائیل باید با جمهوری اسلامی برخورد کنه و حتی حالا در قالب نوشتارهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، خواستار این هستند که چه مراکزی و کجاها و به چه ترتیبی توسط اسرائیل در اقدام احتمالی تلافی جویانش مورد حمله قرار بگیره. این بیانیه چه نگاهی داره و چه صحبتی داره با این گروه از ایرانیان؟
ببینید، در ایران تنفر و خشم بسیار عمیقی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفته به خاطر اقداماتی که این حکومت در این 45 سال انجام داده، به ویژه در چند سال گذشته در روند جنبش انقلابی زن زندگی آزادی. این قابل درکه، ولی باید توجه داشتش که حمله نظامی به ایران الزاماً شما نمیتونید اطمینان داشته باشید که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. میتونه جمهوری اسلامی همچنان به عمر خودش ادامه بده. علاوه بر اون، حتی اگر بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، هیچ گونه اطمینانی وجود نداره که بتونه امنیت، ثبات، توسعه اقتصادی و دموکراسی برای ایران به ارمغان بیاره. وقتی زیرساخت‌های ایران از بین بره، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و دموکراسی ایران برای دهه‌ها به عقب میفته. ما برای استقرار دموکراسی، رسیدن به توسعه اقتصادی و سیاسی، باید روش‌های منطقی‌تری رو دنبال بکنیم. من فکر نمی‌کنم خواستار این بودن که یک جنگی در بگیره و زیر ساختای کشور منهدم بشه ما رو به اون خواست نهایی که حتی مد نظر چنین کسانی هستش برسونه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با هادی زمانی، اقتصاددان در لندن، از یکی از امضا کنندگان بیانیه‌ای که با محور قرار دادن بحران خاورمیانه از رویکرد جمهوری اسلامی و دولت کنونی اسرائیل، یعنی دولت بنیامین نتانیاهو، در آنچه که آنها دامن زدن به بحران توصیف کردند انتقاد کردند.
شنونده ساعت 14 هستید.
بخشنامه بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه ها و اعلام زمانبندی انتخاب واحد ادامه تلاش دولت مسعود پزشکیان برای تحقق وعده هایی است که در دوران تبلیغات انتخاباتی داده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته که آیا این بخشنامه نقطه پایان مشکلات دانشجویان و اساتید اخراجی است؟
بخشنامه بازگشت به تحصیل دانشجویان به تمامی دانشگاه‌ها ابلاغ شد. این پایانی بود بر همه شایعات و خبرهایی که در چند هفته اخیر از سوی دانشگاه‌های مختلف منتشر می‌شد. چه آنهایی که شرایط خاص را برای بازگشت به تحصیل تعیین کرده بودند و چه آنها که با به تأخیر انداختن ثبت نام در مهلت قانونی علی‌رغم صدور دستور بازگشت به تحصیل اجازه انتخاب واحد به دانشجویان نمی‌دادند. با اینکه بسیاری از شنیدن این خبر که جزئیاتی هم در مورد شرایط ثبت نام اعلام کرده بود خوشحال شدند، اما سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، این را تنها نوک کوه یخ اخراج ها از دانشگاه ها می داند.
این هنوز شامل همه کسانی که در سالهای گذشته به اشکال مختلف مجازات شدن نمیشه. در حقیقت اون 100 استادی که ازشون صحبت میشه به عنوان افراد اخراجی فقط نوک کوه یخی بوده که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، یعنی صدها استاد دیگه از ترفیع محروم شدن، از فرصت مطالعاتی محروم شدن، به اشکال مختلف اذیت و آزار شدن، از اونها هیچ صحبتی نیست.
روز سه‌شنبه روزنامه فرهیختگان در گزارشی مجموعه پرونده‌های ارجایی به شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت در سال اخیر را 173 مورد دانست و نوشت که در شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم نیز در مجموع 312 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان آمار دقیقی نیز از تعداد اساتیدی که امکان تدریس در دانشگاه ها را از دست داده اند در دست نیست. سعید پیوندی میگوید بازگشت دانشجویان به دانشگاه ها تنها بخشی از اجرای عدالت است.
ما هنوز نمیتونیم به طور واقعی از ابعاد این تغییر سیاست صحبت بکنیم و حتی نمیتونیم از چرخش صحبت بکنیم، به این دلیل که اون دستگاه ها و اون افرادی که این کار را کردن بخش عمدهشون هنوز سر کار هستن و همونا هستن که دارن دستگاه وزارت علوم و دستگاه دانشگاه ها را اداره میکنن، حراست و بقیه کسانی که مسئول چنین کارهایی هستن. بنابراین واقعا باید منتظر موند و ببینیم آیا در ماهای آینده چیزی به طور اساسی در سیاست های وزارت علوم یا وزارت بهداشت تغییر میکنه و آیا فضای دانشگاه به معنی واقعی بازتر میشه و ما شاهد آزادی آکادمیک برای استاد دانشجو هستیم. در اون زمان شاید بشه گفتش که چیزی در دانشگاه ایران تا حدودی تغییر کرد.
واکنش روز شنبه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که هنوز برای بازگشت کامل اساتید موانعی در راه قرار دارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است هنرمندان یا استادان ممنوع کار به شرط آنکه تظلم خواهی کنند مسائلشان را پیگیری می‌کنیم. پیش از این سخنان سیمایی صراف وزیر علوم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اساتیدی بودند که در دوره قبل تعلیق یا اخراج شدند اما در دولت جدید به دانشگاه بازگشته باشند تاکید کرده بود که بله کم و بیش بازگشتند، اما حضور ذهن ندارم که چه تعدادند. این در حالی است که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به وزیر علوم دستور داده بود که در این رابطه باید جلساتی برگزار یا کارگروهی تشکیل شود و این مسئله بسته شود. اما آیا بسته شدن این پرونده به معنای جبران همه خسارت هاست؟ سعید پیوندی پاسخ می‌دهد.
این پرسش بسیار مهمه به این خاطر که اجرای عدالت فقط شامل بازگشت دانشجویان و استادانی که به اشکال مختلف در سالهای گذشته محرومیت کشیدن به خاطر عقایدشون یا به خاطر شرکت اعتراضات میشه، بلکه باید به نحوی اون خساراتی که این افراد دیدن چه از نظر روحی، نمادین یا مادی و یا سالهای از دست رفته، در مورد اینها هم باید یه فکری بشه و یه راه حلی پیدا بشه. اما شاید اجرای کامل عدالت یه سویه دیگه ای هم داره که نباید ازش غافل موند و اون برخورد با کسانیه که چنین وضعیتی را به وجود آوردن، یعنی کسانی که عامل سرکوب‌ها، مجازات‌ها و برخورد‌ها با دانشجوها و استادا بودن. اگر اینا کماکان بر سر جای خودشون باقی بمونن، در حقیقت میشه گفتش که این کار کاملا در واقع نیمه تمام هست و معناش اینه که قابل بازگشت هست و همیشه در واقع با باقی موندن این افراد ما میتونیم شاهد تکرار این حوادث هم در آینده باشیم یا اشکال دیگه برخورد. و من یه بار دیگه برمیگردم به نکته اساسی در مورد برخورد به استادان و دانشجویان. ما زمانی میتونیم از تغییر و چرخی صحبت بکنیم که همونجوری گفتم تضمین‌های لازم برای آزادی‌های آکادمیک چه برای استادان و چه برای دانشجویان وجود بیاد و هیچ کس نتونه به دانشگاه و آره چه دانشجو و چه استادا به خاطر ابراز عقیده، به خاطر اعتراض حتی و یا پرسش کردن برخورد بکنه و اونا رو مجازات بکنه.
بر اساس بخشنامه روز شنبه باید امکان ثبت نام دانشجویان محروم از تحصیل که حکم آنها در حال اجراست بدون ایجاد محدودیت در اخذ واحد در مهلت حذف و اضافه فراهم و به دانشجویان ذی‌نفع اطلاع رسانی شود. با این همه آرای کمیته‌های انضباطی در خصوص تخلفات عمومی، اخلاقی، آموزشی و اداری از شمول این بخشنامه مستثنا هستند.
گزارشی را می‌شنیدید از رویا کریمی مجد. خب همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. بریم به دنیای ورزش و این در همین هین که ما داریم شما دارید این صدا رو میشنوید به این برنامه گوش میدید، رقابت بین تیم فوتبال زنان خاتون بم ایران و تیم ملبورن سیتی در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا جریان داره. در همین هین که داریم صحبت میکنیم از دقیقه 90 هم رد شدیم و به وقت اضافه بازی رسیده. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در لندن. امیر، با این آخرین تحول این سفر تیم خاتون بم شروع بکنیم که خیلی ها رو شگفت زده کرد، شگفتی آفرین شد که این تیم به این جایگاه رسید، به این مرحله رسیده و همین الان هم که داریم صحبت میکنیم در واقع تلاشهاش و این در واقع رقابتش ادامه داره.
آیا از که من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام میکنم. همینطوری که شما فرمودی اتفاق بسیار بزرگی، شما نگاه بکنید در اولین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا نماینده ایران رفته به مرحله پایانی، در یعنی در 3 تا گروه 4 تیمی حضور دارن که ایران امروز مساف نماینده استرالیا رفته، با فیلیپین و چین تایپن بازی میکنه و این نشون میده که حضور یه تیم از بانوان ایران در این مسابقات چقدر مهم هست. و
امیر، همین الان که داریم صحبت میکنیم، ببخشید، الان در اینترنت من دارم میبینم که 4 دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته شده و تا این لحظه 2-1 تیم خاتون بم عقب هست. بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض بکنم این مسابقه همونطور که شما اشاره فرمودید توی نیمه اول هومن جان تیم ملبورن به 2 گل رسید در دقایق 40 و 43، و حضورتون عرض بکنم که گل ایران در دقیقه 69 روی کورنر زیبای مونا حمودی و اشتباه دروازه‌بان ملبورن وارد دروازه تیم شد. حتما شما مستحضر هستید فوتبال استرالیا بسیار حرفه‌ایه، چه در بخش زنان چه در بخش مردان، در رقابت‌های المپیک، در رقابت‌های جام جهانی، و بیشتر بازیکنان همین تیم‌های زنان و مردان استرالیا در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنن. همین که یه تیم از ایران با این امکاناتی که همه بهتر از من میدونم که در ایران برای زنان به چه صورت هست، میره تو این مسابقات و تنه به تنه میشه به قول فوتبالی با این تیم‌های مدعی، این خودش یه تجربه بسیار خوبیه. به نظر من تا همین جای کارم درست بازی رو واگذار کرده، اما نتیجه این نیست که بگیم استرالیا با یه اختلاف فاحشی بود سالیان سال توی فوتبال حرفه‌ای هستن و باشگاهاشون حرفه‌ای درآمدش.
امیر، مثل اینکه بازی تمام شد و با نتیجه 2-1 خاتون بم بازی رو واگذار کرد.
دقیقا میگم، حالا من داشتم خدمتتون عرض میکردم که این تیم، تیم خاتون بم، به نظر من هیچ چیزی از ارزشاش کم نمیشه اومن جان، و مطمئنن میتونه در آینده بهشون کمک بکنه و این یه اتفاق خوبی برای سایر تیم‌های بانوان ایرانی تو آسیا که بتونن راه این تیم رو برن و موفق بشن. به نظر من بخش خصوصی باید بیاد ورود بکنه و اسپانسر بشه و مطمئنن این اتفاق بسیار خوبی برای ورزش بانوان.
امیر، متوجه هستم که میگید که این رخدادی که برای خاتون بم پیش آمد و صعودی که این تیم داشت، نتایجی که این تیم داشت، تبعات خوبی خواهد داشت برای ورزش زنان، اما خودت همین چند دقیقه پیش به محدودیت‌هایی اشاره کردی که نه تنها برای فوتبال زنان بلکه برای ورزش زنان در ایران وجود داره. چطور ممکنه که با این محدودیت‌ها چون این رخدادهایی، حالا هر چند کوچک و یا بزرگ فرقی نمی‌کنه، چطور ممکنه که اینها گشایشی برای ورزش زنان در ایران به دنبال داشته باشه با وجود محدودیت‌ها و کمبودهایی که شما بهش اشاره کردی؟
ببین، به نظر من همین اتفاقی که الان برای این تیم افتاده، ما نمیتونیم رو به حساب دستگاه ورزش بذاریم. این یه بخش زیادیش برمیگرده به تلاش و همیت همین تیم و کادر فنیش. شما نگاه بکنید این تیم الان چندین و چند سال توی فوتبال لیگ برتر بانوان ایران داره مقام کسب میکنه، افتخار کسب میکنه، و نه تنها این تیم هومن جان، بخش عظیمی از ورزش بانوان ایران اگر موفقیتی کسب میکنن، چه در رشته های تیمی و چه در رشته های انفرادی، اون تلاش و ممارست خودشونه. میخوان یه جوری نشون بدن که آقا اگر امکانات به ما بدید ما میتونیم موفق بشیم، در حالی که الان ما امکانات نداریم تو همین جای کارم ما حرفای زیادی برای گفتن داریم. به نظر من دستگاه ورزش ایران هیچ ادعایی نمیتونه درباره موفقیت این ورزشکاران بذاره و فقط روی موج سوار میشن، چون نگاه کنی به بودجه‌ای که در اختیار ورزش بانوان میذاره اصلا قابل مقایسه نیست. همون بره قراردادهای همین بازیکن‌ها رو نگاه بکنی، لیگ 4 مردان ایران هم قراردادهای فوتبال باشگاهشون از همین دختران بالاتره. بله. ما نمیتونیم اصلا مقایسه بکنیم.
سپاسگزارم امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن. و با این گفتگو به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.